شیوه برخورد با حکومت و جامعه و در واقع مدیریت اوضاع زمان که ائمه معصومین به بهترین شیوه الحق این کار رو انجام دادن، آیا در این هم مؤثر هست؟ به هر حال چون ائمه معصومین علیهم السلام خیلی موقعیت‌های خطیر و خطرناکی داشتن و در اون موقعیت‌ها تونستن مدیریت کنن اوضاع شیعه رو و به اینجا برسونن که الان هستیم. حتی کشورهایی که به هر حال فتح شده بود و اینها اسمن فقط لا اله الا الله گفته بودند و در واقع مسلمانیشون اسمی بود، اینها در واقع شبکه وکلا تشکیل دادن، به خصوص حالا میشه گفت امام موسی کاظم علیه السلام شاید سردمدار این حرکت بود و در واقع اون نطفه اولیه این حرکت رو امام موسی کاظم راه انداختن تا زمان امام حسن عسکری که خب این به اوج خودش رسید و این وکلا رو میفرستادن جای مختلف و در واقع اسلام واقعی رو اهل بیت معصومین علیهم السلام منتشر کردن. دیگران اومدن فقط فتوحات انجام دادن و تصرفات مملکت‌های مختلف رو تصرف کرد. من میخوام بگم این اسمت آیا در این شیوه مدیریتی تأثیر بود در برخورد با خلفا، در اون دیالوگ‌هایی که رد و بدل شده بین امام موسی کاظم و خلفا و غیره؟
ببینید اساساً همینه، بله قطعاً همینجوره. ببینید من خدمتتون عرض کردم ما وظیفمون اطاعت خداست.
بله
اطاعت از پیامبر و ائمه فقط مقدمه اطاعت از خداست، یعنی خدا دستورات خودش رو به وسیله پیامبر و ائمه به ما منتقل میکنه.
بله.
و از طریق پیامبر و ائمه ما رو مدیریت و حکومت میکنه. حاکمیت الله بر بشر از این دیدگاهه.
این فرمایش شما اون شبهه وهابیت و دیگرانی که شیعه رو متهم میکنن به در واقع پرستش مثلا ائمه معصومین نعوذ بالله، یا این که مثلا به نوعی شرک قائل میشن
نعوذ بالله، ولی این اشتباه
این رد میکنه در واقع. بله. این فرمایش شما رو شبه رو رد میکنه،
قطعا رد
میکنه. صرفا اینها رو یک وسیله هایی میدونیم که در واقع اطاعت از اونها و استطاعت از خدا میگیم
و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ما غیر از این قائل نیستیم. اول میگیم عبد خداست، بعد میگیم فرستاده خداست. ما غیر از این اصلا قائل نیستیم، هیچ شیعه ای قائل نیست متاسفانه. من حالا نمیدونم صدام تا کجا برسه، چه کسانی بشنون چه، ولی اگر احیانا صدای من به گوش بعضی از وهابیون و امثالهم میرسه نمیدونم. من فقط یک جمله رو عرض میکنم، واقعا بیایید شیعه رو بشناسید از نزدیک.
بله.
بیایید عقاید ما رو یک بار نگاه کنید، ملاحظه کنید،
از کتب خودشون بشناسید.
بله از کتب خود، اصلا از بین مردم شیعه ما خودتون بیایید بپرسید،
نه اون چه که توی مدارستون،
نه اون چیزی که تو مدارس میگن، تو رسانه هاتون میگن، تو تبلیغات
شما،
تو تبلیغاتتون میگن.
بله
من خواهش میکنم یک بارم که شده بیایید و واقعا با شیعه که در کشور ما فراوانه دیگه، شما بله. راحت بیایید با عوام و ناسی که تو خیابون دارن راه میرن، شما باشون صحبت کنید، بگید شما اصلا اینجور اعتقادی دارید، ائمه رو خدا میدونید، نعوذ بالله شریک خدا میدونید، واقعا اینجور نیست، ما هرگز اینجور اعتقادی رو نداریم. من تا متاسفانه شبکه های خبری وابسته به امپریالیسم، وابسته به آمریکا، اسرائیل که عمده کارشون کار اونهاست، یعنی وهابیون فقط ابزار دستن، اونها قصدشون ایجاد اختلاف، تشتت و تهش هم اینه که میخوان منافع دنیایی رو برسن دیگه، این بله. منتهای قضیه است.
یه تعبیر زیبایی رو در زیارت جامعه کبیره که به حال یکی از به تعبیری حال یکی از احادیث قدسی
بله.
شریف ما هست، این زیارت جامعه کبیره که منقول از امام هادی علیه السلام هست، یه تعبیر خیلی زیبایی رو در پایانش آورده بعد از همه اون صفات ویژه‌ای که در این زیارت جامعه برای اهل بیت معصومین برشمرده، که حالا همین هم خودش دستاویز شده که برای این همه صفات عجیب و غریب رو شما مثلا برای ائمه معصومین قائل هستید، تهش این تعبیر خیلی تکان دهنده است که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعائی. خدای من اینها رو به صورت استقلالی از تو نگاه نمی کنم. اگر من از اینها به تو نزدیکترم پیدا می کنم رفتم سراغ اونا، و از اونها اگر نزدیکتر پیدا می کنم رفتم سراغ اونا، همینطور من نگاه می کنم چون اینها نزدیکترین افراد به تو هستن اومدم سراغشون، نه اینکه خودشون استقلالن و مستقل از تو جایگاه ویژه‌ای داشته باشن.
اصلا شما دعای توسل نگاه کنید، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، در تمام فقراتش، چون اونجایی که خطاب به رسول خدا میکنیم، چون اونجایی که خطاب به حضرت زهرا میشه، خطاب به امیرالمومنین تا بقیت الله العظم و آن فدا، همشون حرفمون اینه یا وجیهن عند الله، ای آبرومند نزد خدا، ما در همین حد قبول داریم. حالا من به صورت کلی حالا یه نکته رو بگم بعد دور میخوایم برگردیم به بحث اصلیمون.
بله
ما عقیده شیعه، من فی الجمله اینو میگم، حالا اگر برادران غیر شیعه میشنون، اهل سنت، بزرگواران، هر کس که میشنوه، یک جمله میگم، شما هر اعتقادی که در مورد حضرت عیسی نبی دارید الان بیان والی و علیه السلام که در قرآن تصریح کرده، ما همون اعتقاد رو برای اهل بیت علیهم صلوات الله داریم. عیسی پیغمبر مرده زنده میکرد، کور رو شفا میداد، تصریح آیات قرآن دیگه.
بله.
و تبر الاکمه و الابرس به اذنی.
بله.
کور رو شفا میداد، شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، برس رو پیس رو شفا میداد و کارهای دیگری که حضرت انجام میداد، اما تأکید میکنه به اذنی، خدا میگه همین کارا رو به اذن من داری انجام میدی.
بله.
عیسی خدا نیست، نعوذ بالله، عیسی شریک خدا هم نیست، عیسی بنده خداست، اما این کرامات رو خدا بهش عنایت کرده، منافاتی نداره.
بله.
به اذن خدا عیسی این کارو انجام میده. ما اگر قائل به شفا هستیم از ناحیه اهل بیت،
بله،
اگر توسل به اون بزرگواران پیدا میکنیم، تمام تو همین فازه،
چون قائل هستیم اینها اسمت دارن.
احسن.
و این اسمت باعث شده در واقع
این رابطه ما با پروردگارن، یعنی خدای متعال، خدای متعال به اذن خودش ولی به دعای اون بزرگواران، به وسیله اون بزرگواران مسئله شفا رو محقق میکنه. برآمدن بعضی از حاجاتی که البته عرض کردیم متوسل به خداییم، منتها شفیع ما اون بزرگواران، اونها از خدا تقاضا میکنن، خدا لطف میکنه. هرچی شما در مورد حضرت عیسی میگید، در مورد ائمه ما همینو میگیم، بیشتر از این اصلا قائل نیستیم. من پرانتز رو ببندم، برگردیم به بحث اصلی.
اسمت که این اسمت، بله، چه تأثیری در مدیریت اقتصاد،
بله، بله،
زمان؟
ببینید، عرض کردم باشد. چون حاکمیت الله هست، خدا به وسیله پیغمبر و امامانش داره بر ما حکومت میکنه. یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله بنابر این بود که بعد از رسول خدا به وسیله امیرالمؤمنین همون حکومتی که ما امید داریم حکومت سالان که امام زمان بیان محقق کنن، قرار بود امیرالمؤمنین محقق کنن در ادامه سیره رسول خدا و اون،
بله،
ادامه حکومت حضرت رو ادامه بدن امیرالمؤمنین تا جایی که میشه در جهان گسترش پیدا کنه، بعد امام حسن ادامه بدن، بعد امام حسین ادامه بدن و حکومت صالحان باید الان وجود میداشت. یعنی ما الان باید جوری میبود که حکومت صالحان بناء خدا بر این بود.
بله.
منتها خب بالاخره مسائلی پیش اومد، حالا از اون مسائلش میگذریم، نشد از اون
مسیری
که خدا مشخص،
بله،
مسیر تاریخ عوض شد. اما علی از امامت نیفتاد علیه السلام، فرزندانش از امامت نیفتادن، خدا تو همون شرایط بحرانی مدیریت کرد به وسیله امیرالمومنین و ائمه. اسمت اونها حسنش اینه، مدیریت خود خداست. البته اسمت به معنای جبر نیست، تا یه وقت دوباره اینجا اشتباه نشه تو ذهن بزرگواران، اسمت جبر نیست، اون بزرگواران اختیار رو دارن، اما به واسطه اینکه گناهان رو میفهمن، خطاها رو تشخیص میدن و از اون طرف الهامات الهی رو دارن، در مدیریتشون خطا نیست.
حالا گاهی هم گفته میشه که این اراده خداوند بر اسمت معصومین علیهم السلام، این که انما یرید الله لیصب عنکم الرجسه اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که حالا این در واقع این آیه است که صراحتا در واقع دلالت میکنه بر اسمت ائمه معصومین علیهم السلام، گاهی میگن این اراده انما یرید الله و این اراده خداوند، چه اراده؟ اراده تکوینی یا تشریعیه؟ که خب شیعه جواب میده اراده تکوینیه، میگن خب اگه اراده تکوینی باشه پس باید جبر حاصل بشه، که اینو از باب لطف و در واقع
نه، من عرض میکنم مسئله جبر نیست.
بله.
مسئله جبر نیست. ببینید مسئله که هست اینه، اسمت ائمه یعنی این، یعنی خدا اونقدر واضح کرده زشتی گناه رو پیش چشمشون که اونها پی گناه نمیرن. همون مثال معروفی که همه میزنن، ببینید وقتی شما، ببخشید من این مثال رو میزنم، شما وقتی یک منطقه متعفن رو میرید، تعفن اینقدر پیش چشمتون زشتی داره که هرگز اصلا تصور این که بخواد انسان به دهانش نزدیک بکنه این تعفن رو نداره.
بله.
زشتی گناه تو چشم اهل بیت اینجوریه، یعنی خدا چشمشون رو جوری باز کرده که زشتی گناه رو قشنگ میبینن، یا به عبارتی آتش غضب الهی رو میبینن به چشم.
بله.
به عینه که انه میبینن، لذا میفهمن لقمه حرام یعنی آتش، آتش رو که انه میبینن. منتها یه آدم غافلی مثل من شاید اینو متوجه نشه.
خب این
لذا این مسئله اسمت بله. یعنی این، نه این که امام مجبوره، منتها بله. امام به واسطه این که قشنگ قبح گناه رو دیده دیگه به سمت گناه نزدیک نمیشه. بله اسمت از خطا، بله خداست که کنترلشون میکنه که خطا هم ازشون سر نزنه،
که اون هم از باب لطف،
اون هم از باب لطف، اصلا از باب لطف عرض کردم، از باب این که حاکمیت الله میخواد تحقق پیدا بکنه، حاکمیت خدا. لذا تمام مسیری که بعد از این که مسیر به هر حال امامت به عبارتی در جامعه مسیر خلافت و حکومت تغییر پیدا کرد، خدای متعال به وسیله ائمه علیهم صلوات الله و سیاست‌هایی که اون بزرگواران که ناشی از عصمتشون بود اتخاذ کردن، این دین رو حفظ کرد.
بسیار عالی.
و تا این زمان، و یک نکته هم اگر اجازه بدید
تقاضا می‌کنم، من در این گام پایانی برنامه حالا ضمن بیان این نکته، برخی از این شیوه های مدیریتی امام موسی کاظم و اون برخوردش با خلفای وقت رو هم اشاره بفرمایید.
چشم، من حالا یه نکته اگر اجازه بدید توی پرانتز، چون لازم میدونم این بحث رو مطرح بکنم، یه نکته هست که خب حالا شما گفتید اطاعت خدا توسط پیغمبر، توسط ائمه علیهم صلوات الله محقق میشه، یعنی ما با اطاعت اونها اطاعت مستقیم خود خدا کردیم.
بله.
در زمان غیبت حکم چی میشه؟ الان مسئله ولایت فقیه، اطاعت از ولی فقیه، پس روی چه حساب میگید اطاعت از ولی فقیه کنیم؟ جواب چیه؟ شما که گفتید اطاعت از اول الامر باید بشه، پس ولایت فقیه که معصوم نیست، فقیه چطور از او اطاعت میکنید؟ جواب، ما همین الانم هم داریم اطاعت امام زمان میکنیم. امام زمان وقتی که به مصلحت الهی تقدیر بر این شد که غائب باشن، از حضرت سوال میکنیم آقا شما امام مایی.
بله.
ما وظیفه داریم از شما اطاعت کنیم تا اطاعت خدا باشه، شما بفرمایید زمان غیبت شما چه کار کنیم. حضرت فرمود اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیث فانهم حجتی علیکم
وانا حجت الله علیکم.
در طول تاریخ اگر ما اطاعت علما و فقها کردیم و اطاعت ولی فقیه میکنیم، فقط چون امام زمان فرموده، پس از دائره اطاعت اول الامر خارج نیست.
بله.
این نکته رو خواستم توی پرانتز عرض بکنم. در اصل ولایت فقیه فعلیت ولایت امام زمان ارواحنا فداه، ولذا در اصل ما با اطاعت از فقها و شخص ولی فقیه در هر زمانی،
بله،
در اصل اطاعت امام زمان کردیم و با اطاعت امام زمان اطاعت از شخص رسول خدا کردیم و با اطاعت از شخص رسول خدا در اصل اطاعت از خدا کردیم. همه اینها در طول هم هستن. این نکته رو لازم دونستم که حالا فل جمله در این فرصت خدمتتون ارائه بکنم.
ولی چون از اون مدیریت معصومانه اهل بیت علیه السلام و امام زمان علیه السلام در واقع محرومی، مدام در واقع او رو آرزو میکنیم و عرضه میداریم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا.
قبول داریم خلالین. ولی به هر حال تو این محضوری، بله، که الان هستیم، به هر حال دسترسی به معصوم که نداریم.
بله.
خود اون بزرگوار میفرماید حالا که دسترسی ندارید ما این عذر رو از شما میپذیریم،
ولی مدام به درگاه خداوند دعا کنید.
نزدیکترین شخص به امام معصوم فقیه.
بله.
لذا در این زمان ما اطاعت میکنیم از فقیه به عنوانی که نزدیکترین شخصه. البته فقیه با شرایطش، بحث عالم بودنش، اعلم بودنش، به عبارتی تقوا داشتنش، عدالتش، بله، اونها بحث جای خودش.
این نزدیکترین فرد باز، بله، اون تعابیر رو، بله، تدایی میکنه که اللهم اینی لو وجدت و شفا و اقرب الیک من، بله، محمده. همونطوری که اونها نزدیکترین افراد به خداوند، بله، بله، هستند،
بله،
فقها هم نزدیکترین افراد به امام زمان هستند،
امام معصوم هستند. ما دیگه راه دیگه فعلا نداریم. این خواستم این رو توی پرانتز عرض کنم. اما در مورد فرمایش شما که سوال کردید که بعضی نکات
از نمونه‌های از مدیریت‌های
امام موسی کاظم علیه السلام. امام موسی کاظم علیه السلام در دوره‌های مختلفی که با خلفا داشتن، خب به مقتضای زمان، البته این رو من خدمتتون عرض بکنم، زمان امام کاظم تقیه خیلی شدید بود، یعنی شیعه به شدت تحت فشار بود.
دیگه اون فرصت دعوای بنی امیه و بنی عباس که امام باقر و امام صادق علیه السلام استفاده کرده بودن،
بله،
دیگه تمام،
بله،
شده بود. بنی عباس دیگه،
بله، منصور کارو خیلی
ثابت شده بودن بود. بله،
منصور به شدت، آخه جایی که امام صادق وقتی از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، البته به دست منصور، منصور نامه نوشت برای همون محمد ابن سلیمان که حاکم مدینه بود، نامه نوشت که وصی حضرت هر کس هست شهیدش کن، از همین حالا کار رو تمام کن. او رفت برای تحقیق، بعد یه نامه نوشت برای منصور که منصور من نمیدونم چه کار کنم، امام صادق وصی که مشخص کرده یک نفر نیست که پنج نفرن. کی؟ حضرت فرموده اولین وصی من منصور دوانقی، وصی دوم خود محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه، وصی سوم عبدالله ابن جعفر که پسر بزرگ امام صادق علیه السلام که بعداً عبدالله افتهمن معروف شد،
بله،
که الان هم هستن فتحی مذهب هست. چهارم موسی ابن جعفر فرزند آخر حضرت و پنجم حمیده همسرشون. یعنی این شدت تقیه بود که امام صادق به کار بردن. اون وقتی که منصور تسلیم شد نتونست کاری بکنه.
بله.
خب کیو بز کیو اعدام کنه؟ کیو به عنوان خودش شهید کنه؟ خودش یکیش بود. یکیش.
بله.
لحاظا این نشون میده که دوره خیلی حساس بوده، دوره خیلی سخت بوده، در تنگنای شدید بودن. لذا سیاستایی که باید امام کاظم به کار ببرن، سیاستایی است که در عینی که حضرت باید این مسیر رو ادامه بدن، در عین حال حفظ جان شیعه از اوجب واجباته و از اون طرف کاری که حضرت میکنن مدیریت این که تا جایی که میشه فشارها رو کم کنن.
بله.
یکی از کارهایی که مثلا حضرت انجام داد که میدونید داستان علی ابن یقطین معروفه.
بله.
علی ابن یقطین رو امام کاظم فرستادن تو درباره هارون
به عنوان یکی از وزرای.
یعنی البته علی ابن یقطین اول خودش به عبارتی بهش پیشنهاد شد، او با حضرت مشورت کرد، حضرت تأکید کردن برو این کار رو انجام بده، منتها ازش قول گرفتن به این نحو، گفتن که تو اگر یک وظیفه که ما بهت میدیم ضمانت بکنی، ما هم سه چیز رو برات ضمانت میکنیم. اون سه چیزی که من برات ضمانت میکنم اینه که هیچ وقت کشته نشی، هیچ وقت به زندان نیفتی، هیچ وقت فقیر نشی. من برات تضمین میکنم. یعنی تو دستگاه هارون بنا نیست لو بری به تعبیری.
بله.
که تو از شیعیان ما هستی. اما اونی که برای من باید تضمین کنی اینه، هر وقت شیعیان ما به تو مراجعه کردن و کاری داشتن، کار اونها رو به بهترین وجه حل کنی و جلوی فشارهایی که بر شیعه هست تا حدی که امکان داره بگیری. حالا به تعبیر نقل به معنا، علی ابن یقطین قبول کرد، اما بارها همین علی ابن یقطین تقاضا میکرد که انصراف بده. حضرت تأکید میکردن نه، بمان و حضور تو لازمه
و کمکش این مدیریت ویژه‌ای که امام موسی کاظم داشتن چقدر سخت و سنگین بوده.
خیلی
در واقع کارگزاران اون حضرت جایی کم می آوردن.
اما در عین حال اون بزرگوار، اون شجاعتی که به هر امامی شجاعت داره، به قول امام زین العابدین علیه السلام آتینا ستن و فضلنا بسبع و آتینا العلم و الحلم و شجاعته، یکی شجاعته، شش چیز ما داریم، یکی شجاعته. این شجاعت مال امام هست. این شجاعت رو در جاهای مختلف حضرت نشون می دادن به هارون الرشید، هم به هارون هم به اون خلفای قبل از هارون، از زمان منصور تا که عرض کردیم ابتدای بحث من اسم بردم خلفایی که بودن، یکیش منصور بود، یکیش مهدی عباسی، یکی هادی عباسی، آخریش هم هارون الرشید بود. حضرت نشون میدادن در جاهای مختلف. حالا من یکی دو تا مثالش بد نیست، حالا ببینید. یه مناظره ای داشتن به عبارتی امام کاظم علیه السلام با مهدی عباسی، یعنی مهدی عباسی حضرت رو دعوت کرد. مهدی عباسی خیلی آدم عیاشی بود.
بله.
و شرابخوار علنی، از اون طرف دنبال توجیه هم میگشت. یه وقت از حضرت سوال کرد، گفت آقا این مسئله شراب، بله ممنوعیتش تو قرآن اومده، اما اسمی از حرمتش برده نشده، نگفته حرامه که. شما یه تصریحی بیارید که تو قرآن گفته باشه حرام. بله گفته نخورید. خیلی خوب، ولی این که حرمت داره از کجا شما ثابت میکنه؟ امام علیه السلام فرمودن که این آیه رو خوندی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، بگو به درستی که پروردگار تو حرام کرده است فواحش را، گناهان زشت علنی، ما ظهر منها اونایشون که ظاهر هست که در روایت داریم منظور نعوذ بالله گناه زناست.
بله.
و ما بطن فاحشه مخفی که خدا حرام کرده، که در روایت داریم فاحشه مخفی دوستی با نامحرمه.
بله.
دوستی دختر و پسر نعوذ بالله حکم فاحشه رو داره، این رو باید خیلی مواظب باشن، در حکم زناست نعوذ بالله.
بله.
خدا حرام کرده است این گناهان فاحشه را. ول اثم، اثم رو هم خدا حرام کرده. بعد این گفت خب حالا فرمایشتون، حضرت فرمود اون وقت تو اون یکی آیه میفرماید از الان اگه عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر، از تو میپرسند از شراب و قمار، بگو درشون اسم از گناه بزرگ است. این دوتا آیه رو بذار کنار هم، هر رمل اسم، اینجا میفرماید اسم یعنی اثم، واسه ای سه نقطه است، اثم یعنی گناه شراب، لذا در قرآن تحریم شده است رسما شراب. خیلی عصبانی شد داره که مهدی عباسی، سخت عصبانی شد، البته یه تعبیر زشتی هم به کار برد، ولی خب به هر حال در کل عرض کردم امام علیه السلام شجاعت‌های زیادی هم البته جاهای دیگه هم نشون دادن، ولی عمده مدیریتشون این بود.
بله.
که شیعه رو در اون شرایط سخت جوری مدیریت کنن که شیعیان گرفتار نشن.
فرصت کوتاه هست و دوست داشتیم بیشتر خدمتتون بودیم و به خصوص حالا این نمونه های زیبایی که برشمردید از زندگی امام موسی کاظم و برخورد ایشون با خلفا و غیره رو بیشتر میشنیدیم، ولی خب با فرصت ما به پایان رسیده و باید با شما خداحافظی کنیم. تشکر میکنیم از شما جناب استاد قافی و با شما خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما و از برنامه خوبتون. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق معرفت و شناخت اهل بیت رو به ما بیشتر عنایت بفرماید
انشالله
و ما رو در مسیرشون ثابت قدم بدارد
انشالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزی که تا پایان ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند با ما همراه بودید. رو میکنیم به بارگاه ما موسی کاظم در کاظمین و عرضه میداریم السلام علیک یا اول حسن یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
ثبت نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی آغاز و تا 27 دی 1404 ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. مستحضر هستید انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. ثبت نام از داوطلبان شورای شهر از تاریخ 21 دی ماه آغاز شده و تا 27 دی ماه ادامه داره. سامانه ثبت نام برای ثبت نام از داوطلبان فعال شده. ثبت نام صرفا غیر حضوری است و داوطلبان محترم می باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir مراجعه داشته باشند. سامانه از ساعت 8 صبح فعال هست و تا ساعت 18 ادامه داره فرایند ثبت نام. مستحضر باشید که داوطلبان محترم حتما از رایانهای شخصی استفاده کنند و این امکان برای گوشی های تلفن همراه نخواهد بود. ضمناً از پیش آمادگی داشته باشن که هم تکمیل پرسشنامه‌ای رو خواهند داشت و همین که چند مدرک باید بارگذاری بشه که اگر در قالب یک فایل پی دی اف آماده داشته باشن کار ثبت نام به سهولت انجام میشه. مدارکی مثل مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، گواهی عدم سوء پیشینه و همینطور برای مشمولین ماده 41 گواهی تصویر استعفایی که برها ثبت شده. من توصیه مؤکد دارم که حتما داوطلبان محترم در روزهای نخستین به سامانه ثبت نام مراجعه کنند و ثبت نام خودشون رو قطعی کنند و مکول نکنند به روز آخر ثبت نام خودشون رو به جهت برحال شلوغی که ممکنه در سایت داشته باشیم. میباید متذکر بشم که فرایندهای بعدی از جمله برحال بررسی صلاحیت ها و تکمیل مدارک در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و معرفی نامزدها حتما اطلاع رسانی خواهد شد و انشالله از ناحیه ستاد انتخابات کشور این اطلاع رسانی صورت می‌گیره. یک سامانه تلفنی هم برای احیانا دریافت راهنمایی یا سوالاتی که داوطلبان حین ثبت نام دارن طراحی شده که داوطلبان محترم میتونن به سامانه تلفنی 117 تماس داشته باشند و سوالات خودشون رو با همکاران ما در میان بگذارن.
از 21 تا 27 دی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت هست. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جنگ در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنه و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه از پخش رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور تا پایان دیماه. جهت ثبت نام هم میتونید به پایگاه اطلاع رسانی لبیک به نشانی www.labbeik.ir مراجعه فرمایید. ممنون همراهی همه شما عزیزان هستیم.